با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را شفیق عیار پیش میبرد. امروز شنبه است، 4 میزان سال 1402 هجری خورشیدی و 26 سپتامبر سال 2023 میلادی. قرار است نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعت 6:30 عصر امروز به وقت کابل در مورد افغانستان برگزار شود. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش 3 ماهه‌اش درباره وضعیت افغانستان را در این نشست به شورای امنیت پیشکش می کند. نصیر احمد فائق نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
آجندای این جلسه را ارائه گزارش 3 ماهه منشی عمومی از وضعیت افغانستان تشکیل میدهد. نمایندگی دائمی افغانستان هم به نمایندگی از مردم افغانستان در این نشست اشتراک و سخنرانی خواهد نمود.
انتظار می رود که بیشترین بحث ها در نشست امروز درباره حقوق کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان متمرکز باشد. طالبان پس از بازگشت به قدرت دختران بالاتر از صنف 6 را از کسب آموزش منع کردند و درهای پوانتون ها را نیز برای زنان و دختران تا اطلاع بعدی بستند. بر کار و زندگی اجتماعی زنان نیز محدودیت جدی وضع شده. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید تغییرات اقلیمی دسترسی مردم به آب آشامیدنی در افغانستان را دشوار ساخته. بخش افغانستان این کمیته امروز در شبکه اکس نوشت که بر علاوه وضعیت دشوار بشری در افغانستان، تاثیرات تغییر آب و هوا در بسیاری مناطق این کشور به چشم میخورد و دسترسی خانواده ها به آب پاک در مناطق آسیب دیده دشوار شده است. پیش از این سازمان جهانی مهاجرت IOM گفته بود که 79% افغان‌ها به آب آشامیدنی دسترسی کافی ندارند. اوچا اداره امانگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد نیز در ماه اسد گفته بود که 25 ولایت افغانستان با وضعیت دشوار خشکسالی روبرو‌اند و این کشور از لحاظ تغییرات اقلیمی از جمله 10 کشور آسیب‌پذیر در جهان است. تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در رقابت‌های جام جهانی 2023 به هند رسیده. کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته که ورزشکاران افغان شب گذشته وارد شهر تریوندرم مرکز ایالت کرالا شدند. در ادامه آمده که تیم ملی کرکت افغانستان روز جمعه آینده نخستین بازی تمریناتیش را در برابر آفریقای جنوبی انجام خواهد داد. دومین بازی تمریناتی تیم افغانستان سه‌شنبه آینده در برابر تیم سریلانکا برنامه‌ریزی شده. بازی‌های جام جهانی کرکت در 5 اکتبر با رقابت میان تیم‌های انگلستان مدافع قهرمانی و نیوزیلند آغاز می‌شود. افغانستان در نخستین بازی‌اش در جام جهانی در 7 اکتبر در برابر بنگلادش به میدان خواهد رفت. 10 تیم برتر جهان در جام جهانی امسال در هند اشتراک دارند. اردوی اوکراین ادعا می‌کند که 10 تن از سربازان روسی به شمول یک فرمانده ارشد بحریشان را در حمله هفته گذشته کشته است. این حمله به تاریخ 22 سپتامبر بر پایگاه بحری روسیه در منطقه سواستوپول کرمیا رخ داد. اردوی اوکراین در اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرد گفت که در یک عملیات ویژه 34 نظامی روسی را به شمول یک فرمانده ارشد کشته است، اما از این فرمانده نام برده نشده. بر اساس گزارش‌ها آدمیرال ویکتور سوکولوف فرمانده اصلی پایگاه نظامی روسیه در منطقه به شمار می رود. این ادعا به صورت مستقلانه تایید نشده، اما روسیه شمار تلفات این حمله را به مراتب کمتر گفته است. و ارمنستان می گوید بیش از 13,000 تن از منطقه نگورنو-قره‌باغ فرار کرده و به این کشور پناه بردند. چند روز پیش آذربایجان کنترل کامل این منطقه جدایی طلب کوهستانی را در دست گرفت. نیروهای آذربایجان در یک حمله برق‌آسا این منطقه را گرفتند. منطقه کوهستانی نگورنو-قره‌باغ 120,000 جمعیت دارد که بسیاری از باشنده های این منطقه ارمنی تبارند. باسم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، هشدار رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا به دلیل کمبود مواد غذایی در افغانستان جان مردم در خطر است. Every day, women
in Afghanistan are vanishing. هر روز در افغانستان زنان فرصت‌های تغذیه فرزندان خود را از دست می‌دهند و زندگی عمومی حذف می‌شوند.
چرا کاهش کمک به افغانستان؟ یکی از دلایل به باور یک ناظر.
می‌بینیم که در دنیا هم بعضی مشکلات وجود داره که توجه دنیا را به طرف دیگه سوق کرده که او مسائل جهانی است.
شکایت شمار از تاجران، پاکستان بار دیگر به موترهای حامل میوه‌شان اجازه عبور از گذرگاه تورخم را نمی‌دهد.
افغانستان نه.
من از افغانستان انگور آوردم. اینجا ماموران گمرک پاکستان به دلیل اینکه انگور از تاجیکستان است متوقف کردند.
قهرمان رقابت‌های پاراتکواندوی افغانستان میگوید اشتراک در تیم پناهجویان فرانسه برایش آزاردهنده بود.
خاطر بی کشور بودن، خاطر بی پرچم بودن، نتونستم که جلوی گریه‌های خود بگیرم.
به دنبال تصرف هفته گذشته منطقه نگورنو-قره‌باغ توسط آذربایجان، هزاران تن به ارمنستان پناه بردند. در نیمه دوم این ساعت برنامه بس 25 دقیقه دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. حالا ساعت 5 و 6 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا میگوید که به دلیل کمبود مواد غذایی در افغانستان جان مردم در خطر است. سندی مکن دیروز در شبکه ایکس نوشت که تنها به دلیل کمبود بودجه مجبور به توقف کمک به 10 میلیون تن در افغانستان طی 6 ماه گذشته شدند. برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که زنان در این کشور هر روز فرصت‌های تغذیه کودکانشان را از دست می‌دهند و از زندگی عمومی حذف می‌شوند. بیشتر از جاوید فیضی.
سیندی مکین رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا میگوید که آنها قصد ترک افغانستان را ندارند، اما به بودیجه نیاز دارند چون جان مردم در خطر است. بانو مکین روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود به کمبود امکانات اشاره کرده و افزوده که برنامه جهانی غذا مجبور شد تنها در 6 ماه گذشته کمک غذایی به 10 میلیون نفر در افغانستان را متوقف کند. به گفته او این کمک ها وسیله برای نجات افغان ها بود که دیگر وجود ندارد. برنامه جهانی غذا نیز روز دوشنبه در گزارش نوشت که در حال حاضر 40 میلیون نفر در 51 کشور با سطوح مختلف گرسنگی حاد مواجه هستند که از این میان 15 میلیون نفر در افغانستان زندگی می کنند. همزمان با این برنامه جهانی غذا در افغانستان روز سه‌شنبه گفته است که زنان در این کشور روز به روز آخرین راه نجات خود را از دست می دهند. WFP اضافه کرده که این کمبود به این معناست که 1 میلیون مادر و کودک دیگر از حمایت تغذیه‌ای برخوردار نخواهند شد. کیون نان پارک مدیر امور اضطراری برنامه جهانی غذا گفته برنامه جهانی غذا در حال کاهش کمک‌های غذایی در کشور است که بیش از 15 میلیون نفر نمی‌دانند دفعه بعدی غذاییشان از کجا می‌آید. وی که از یکی از شفاخانه‌های ولایت کندز بازدید کرده می‌گوید که این مرکز صحی آخرین و تنها فرصت درمان نجات دهنده برای مادران دارای سوء تغذیه و فرزندان آنان است.
هر روز در افغانستان زنان
فرصت‌های تغذیه فرزندان خود را از دست می‌دهند و زندگی عمومی حذف می‌شوند. این کلینیک تغذیه در کندز آخرین راه برای نجات مادران مبتلا به سوء تغذیه و کودکان آنها و تنها یک فرصت است. در اینجا زنان آخرین راه نجات خود را از دست می‌دهند، زیرا برنامه جهانی غذا کمک‌های غذایی را به کشور کاهش می‌دهد که بیش از 15 میلیون نفر نمی‌دانند وعده بعدی غذاییشان از کجا می‌آید.
15 million people don't know where their next meal is coming from.
رئیس وضعیت اضطراری برنامه جهانی غذا فوراً درخواست 1 میلیارد دلار را کرده است تا در زمستان پیشرو که به گفته او سرد و سخت است برای افغان‌ها کمک کنند. در همین حال برخی از مردم فقیر و نیازمند افغان میگویند که چاره جز خدا ندارند و نمی‌دانند چی کنند. غوطه ای که در حال حاضر از کمک‌های برنامه جهانی غذا محروم شده میگوید:
من نمیتوانم کاری بکنم، نمیتوانم برای کسی کار کنم، نمیتوانم چیزی بخرم، توانش را ندارم، بعد دربار خدا ششتیم و کسی را ندارم.
خانم دیگری که نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت توان خرید یک وقت نان را ندارد.
توی نمیالی از حال ما چی خبر دارید؟ شب و روز ما با فقر، با غریبی، با بیچارگی، با پیسه یک دانه نان احتیاج در خانه مردم میرم کالاشویی میکنم.
زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره برنامه‌های حکومتشان برای کاهش فقر در افغانستان پاسخ نداد. سطح فقر در افغانستان در حال رو به افزایش است که وحیدالله امونی سخنگوی برنامه جهانی غذا برای افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود بودجه آنها می‌توانند در یک ماه از 15 میلیون فرد مواجه با ناامنی شدید غذایی تنها به 3 میلیون تن آنان کمک‌های غذایی برسانند.
هشدار رئیس برنامه جهانی غذا سندی مککن میگوید با وجود کاهش میزان کمک‌های مالی این برنامه به نجات زندگی مردم در افغانستان متعهد است. مککن تاکید کرده که برنامه جهانی غذا افغانستان و مردم نیازمندش را تنها نخواهد گذاشت. مرسلین ارسلا در همین مورد با خانزمان امرخیل رئیس پیشین نهاد دیدبان شفافیت افغانستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چرا میزان کمک‌ها با افغانستان خیلی کاهش یافته.
دو عوامل وجود داره، یکی عامل سیاسی است و دیگه هم در داخل افغانستان است که اینا به شکل درستر نمیتونن که پروژه هایی که سور به شکل درست تطبیق کرده بتانه. عامل سیاسی کو ما شما میفهم که عامل سیاسی در افغانستان مسائل امارت اسلامی با دنیا در مخالفت قرار دارن و نمیتونن که دنیا را قائل بسازن تا با افغانستان مسائل سیاسی را حل بکنه. مسئله دومی که است میبینیم که در دنیا هم بعضی مشکلاتی وجود داره که توجه دنیا را به طرف دیگه سوق کرده که او مسائل جهانی است که او مسائل عمومی است که او مسائل به اصطلاح اقتصاد است. فر مثال انگلستان اسامی تو در بعضی ممالک اروپایی هم که اونا بزرگترین کمک کننده تمرین میکنند در افغانستان مسائل در اوجه هم بعضی مسائل اقتصادی است. دقیقا مسائل سیاسی که با دنیا امارت اسلامی دارن این مسائل فکر میکنه که منجر بزی شده که در افغانستان کاهش کمک شود.
در حال حاضر در افغانستان در کنار نیاز به کمک های غذایی در بخش خدمات صحی هم مردم نیازهای زیاد دارن. حکومت طالبا دای ازیر داره که سطح هواید را بیشتر ساختن و وضعیت را هم عادی جلوه میتن. چرا حکومت طالبان نمیتونه که در چنین یک حالت مسئولیت یکی از این بخش ها را بگیره، یا بخش صحی و یا هم بخش ارائه خدمات صحی به مردم؟
دقیقا جناب ارسلا صاحب، این درست است که در بخش عواید اضافه تر شدن، ولی متاسفانه که اصلاً حکومتداری و شفافیت هم در اوجه اشتراک مردم باید وجود داشته باشه. متاسفانه که اشتراک مردم در این راستا وجود نارد تا بتانند که اونا ببینند که عواید به کدام شکل خوبتر شده. و دیگه بود همچنان او یه چیز است، درست است که در این راسته امارت اسلامی قاطعیت دارن و اونا به شکل درسترش عواید جمع کرده میتونن، ولی بخش دومش او مسلکی بودن است. یعنی در اکثر ادارات تقاضا برای مسلکی بودن زیاد است، ولی متاسفانه که در مردمای مسلکی که باید در این راسته باشن حالات سیاسی اونا را متاثر کرده و این حالات سیاسی عوامی تأثیری که برای اونا شده فکر میکنم که سبب ازی شده که او به شکل درسترش کار کردن میتونن. مسلکی بودنم باشه انگیزه وجود نداره و به اون اساس من فکر میکنم که به شکل درسترش اینا نمیتونن که او را مدیریت بکنن و مشکل به وجود آورده.
یکی از شرایط کشورها و نهادهای کمک کننده هم این بوده که باید دوباره در افغانستان به کار زنان اجازه داده شود تا اینا بتانند از طریق نهادهای کمک رسان به خانواده های نیازمند کمک برسانند، اما این شرط تا حال از سوی حکومت طالبان پذیرفته نشده. به نظر شما این وضعیت چقدر تانسته بالای تصمیم کشورها و نهادهای کمک کننده برای افغانستان تاثیر بگذاره و بالاخره اونا از ادامه کمک هایشان با مردم در افغانستان دست بردارن؟
اکثریت مردم به شکل فردی و به شکل جمعی که سبب ناراحتی جهانیان و بالخصوص از کنندگان سبب ناراحتی اونا شده و همین روی انگیزی اینا تاثیر کرده و همین انگیز سبب ازی شده که اینا به شکل درستر و همون احساسی که اینا داشتن برای افغانستان همون سبب ازی شده که فیرن نمیتن به شکل درستر کار بکنن. و این همین عامل است که هر کسی روی ازی صحبت میکنه. فرض در داخل امارات اسلامی 95% طالبا اینا با همون تصمیم که فعلا گرفته شده با موافق نیستن، ولی باز هم چون همون 5% هم که اونا قوی است و اونان با همون شکلی که باید برزنا نیاز است اونا کار بکنن نمیتونن کار بکنن.
خانزمان امرخیل رئیس پیشین نهاد دیدبان شفافیت افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شما را از تاجران میوه های تازه افغانستان میگویند که یک بار دیگر به موترهای حامل میوه ایشان اجازه عبور از گذرگاه تورخم داده نمی شود. به گفته آنها از 3 روز به این سو موترهای مملو از انگور در تورخم متوقف مانده، اما حکومت پاکستان بهانه گیری می کند که این میوه محصول تاجکستان است و به آنها اجازه عبور از تورخم را نمی دهد. بیشتر از فایزه ابراهیمی.
شماره از تاجران میوه های تازه می گویند که از 3 روز بدین سو طرف پاکستانی به موترهای حامل میوه های تازه به ویژه انگور را از گذرگاه تورخم نداده است. قدیم یک تاجر میوه تازه که انگور را از افغانستان بارگیری کرده است می گوید که از 4 روز بدین سو در این سوی دروازه تورخم در انتظار است که به موترهایشان اجازه عبور داده شود. او به رادیو آزادی گفت:
افغانستان من از افغانستان انگور آوردم. این انگور در مقابل ما در باغهای افغانستان رسیده است. اینجا ماموران گمرک پاکستان به دلیل اینکه این انگور از تاجیکستان است متوقف کردند، اما اطلاعات دارند که این انگور از افغانستان است و از افغانستان به تاجیکستان می رود.
افغانستان تاجیکستان تا هم منتقل کردید؟
این تاجران میگویند که تصدیق رسمی را از افغانستان به ماموران گمرک تورخم بردند، اما باز هم به آنها اجازه دادن نشده است. ریاض خان شینواری تاجر افغان روز سه‌شنبه از نزدیکی دروازه تورخم به رادیو آزادی گفت که از 3 روز به این سو موترهای حامل انگور سیاه متوقف شده است و در مورد علت توقف این موترها به رادیو آزادی گفت:
در کومه مسئله چی در انگور راغلی ده؟
مشکلی که برای این میوه وجود دارد این است که مامور گمرک میگوید در افغانستان انگور سیاه و سرخ وجود ندارد و انگور سرخ از تاجیکستان است. بنابراین 3 روز است که موترها ایستادند. اموال برخی از موترها خراب شده است. آنها به افغانستان بازگشتند.
به گفته آنان به دلیل متوقف ماندن موترهای حامل انگور، موترهای حامل برخی میوه‌های دیگر هم به دلایل مختلف در این سوی دروازه تورخم گیر ماندند. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت تجارت حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما خانجان الگوزه یکی از مسئولان اتاق مشترک پاکستان و افغانستان به رادیو آزادی تایید کرد که پاکستان برخی موترهای مملو از انگور را متوقف کرده است.
در مرکزی آسیا و خصوصا در تاجیکستان انگور در عقرب و قوس،
انگورهای تاجیکستان و آسیای میانه در ماهای عقرب و قوس به بازار می آید و راه سالنگ حدود 20 روز بسته است. چطور ممکن است انگور از آسیای مرکزی به اینجا بیاید؟ این فقط آزار و اذیت و بهانه جویی است. حکومت افغانستان اینجاست. تصدیق دارند که این محصول زراعتی افغانستان است.
سرتیفیکیت ورکلیده زمان زراعتی مسئولین و اغیط اسناد ورکلیده.
در نزدیک به 20 روز گذشته این 3مین بار است که دروازه تورخم بروی موترهای میوه تازه و سبزیجات بسته می شود. دروازه تورخم در خط دیورند از مسیرهای مهم تجاری و ترانزیتی دو کشور به شمار می رود که بسته شدن آن به هر دو طرف آسیب اقتصادی وارد می کند. هرچند به گونه رسمی در مورد خسارات مالی به دلیل بسته شدن دروازه تورخم چیزی گفته نشده است، اما تاجران افغان پیش از این گفته بودند که به دلیل بسته شدن این دروازه آنها روزانه میلیون ها دلار ضرر می کنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا می‌پردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که حکومت ارمنستان میگوید به دنبال تصرف هفته گذشته منطقه جدایی طلب ناگورنو-قره‌باغ توسط آذربایجان هزاران تن به ارمنستان پناه بردند. گزارش‌ها می‌رسانند که در نتیجه انفجار هم در یک تانک تیل ده‌ها تن کشته شدند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
ارمنستان میگوید که بیش از 13,000 نفر از منطقه ناگورنو-قره‌باغ فرار کرده به این کشور پناه بردند. در این حال مقامات منطقه ناگورنو-قره‌باغ گفتند در حالی که مردم در راه رفتن به ارمنستان برای گرفتن تیل از یک تانک صف بسته بودند، در اثر انفجار در این تانک حداقل 20 نفر کشته و حدود 300 نفر دیگر زخمی شدند. جزئیات درباره این انفجار که دیروز در خارج از شهر استپاناکرت مرکز ناگورنو-قره‌باغ با وقوع پیوست داده نشده است. گزارش ها از خروج پرهرج و مرج مردم از منطقه ناگورنو-قره‌باغ که تا هفته گذشته زیر تصرف ارمنی ها بود خبر می دهد. چند روز پیش نیروهای آذربایجان با یک حمله برق‌آسا کنترل کامل این منطقه جدایی طلب کوهستانی را در دست گرفتند. اگرچه حکومت آذربایجان وعده کرده که با همه ساکنان منطقه خصوصا ارمنی ها روش یکسانی خواهد داشت، اما حکومت ارمنستان از احتمال تصفیه قومی در ناگورنو قره‌باغ هشدار داده است. هزاران نفر از ارمنی ها در راه فرار از منطقه ناگورنو قره‌باغ سرکهای عمده منتهی به ارمنستان را مسدود کردند. یک تعداد بسیار پناهجویان به شهر سرحدی گوریس ارمنستان داخل شدند. اعلامیه حکومت ارمنستان میگوید تا ساعت 8 صبح امروز با وقت محلی 13350 نفر که مجبور شدند منازل خود را ترک گویند داخل ارمنستان شدند. شمار باشندگان منطقه کوهستانی ناگورنو قره‌باغ 120,000 تخمین شده بود و تا هفته گذشته اکثریت آنها ارمنی بودند. در این میان در ایریوان پایتخت ارمنستان اعتراضات مردم بر چگونگی واکنش حکومت در برابر بحران ادامه دارد. آن سو واشنگتن که در سالهای اخیر نقش دیپلماتیک خود در منطقه را کاهش داده، از آذربایجان خواستار شد که آتش بس را رعایت کند و برای حفاظت حقوق غیر نظامیان در ناگورنو قره‌باغ گامهای ملموسی بردارد. سامانتا پاور مقام ارشد اداره توسعه بین المللی ایالات متحده در ایریوان به خبرنگاران گفت که استفاده آذربایجان از زور غیر قابل پذیرش است. وی از الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان خواست که حقوق ارمنی ها را رعایت کند. در بروکسل نمایندگان آذربایجان و ارمنستان برای یک نشستی که اولین بار بعد از تصرف مجدد ناگورنو قره‌باغ توسط باکو دایر می شود آمادگی گرفتند. یورش هفته گذشته نیروهای آذربایجان بر ناگورنو قره‌باغ بعد از محاصره نوماهی که به گفته مقامات ارمنی مردم را از دسترسی به مواد خوراکی، دوا و دیگر ضروریات محروم ساخت صورت گرفت. منطقه ناگورنو قره‌باغ که در داخل قلمرو آذربایجان موقعیت دارد، از چندین دهه میان باکو و ایریوان مورد نزاع بوده است. ارمنستان و آذربایجان بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در سه دهه اخیر دو بار بر سر ناگورنو قره‌باغ با هم جنگیدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که جان میلیون ها افغان به دلیل مشکلات آب پاک در افغانستان در خطر است. شماره از خانواده ها که با آب پاک و صحی دسترسی ندارند از مشکلات جدی صحی شکایت می کنند. بیشتر از جاوید فیضی.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC نگرانی جدی خود را در مورد مشکلات در دسترسی به آب پاک در افغانستان ابراز کرده است. بخش افغانستان این کمیته روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود نوشت که جان میلیون‌ها افغان به دلیل مشکلات در دسترسی به آب پاک در افغانستان در خطر است. این کمیته نوشته است که مردم ساعت‌ها در صف می‌ایستند تا آب پاک برای نوشیدن، پخت و پز و حفظ صحت داشته باشند. کمیته بین المللی صلیب سرخ نوشته که جنگ طولانی مدت همراه با اثرات تغییرات اقلیمی در افغانستان منجر به بحران کمبود آب در این کشور شده است. صلیب سرخ گفته که این حقیقت تلخ نه تنها بر نیازهای اولیه مردم تاثیر میگذارد، بلکه سلامتی را نیز تهدید میکند. به گفته این کمیته، نبود آب پاک برای نوشیدن و حمام کردن میتواند منجر به بیماری های جدی شود و این کمیته بر همکاری نزدیک با جوامع برای رسیدگی به مشکلات کمبود آب تاکید کرده است. کمیته بین المللی صلیب در حال این نگرانی را مطرح می کند که شماری از خانواده های افغان از مشکلات شدید صحی به دلیل عدم دسترسی به آب پاک شکایت دارند. زینب یکی از باشندگان ولایت هرات می گوید معده دخترش به دلیل استفاده از آب ناپاک میکروبی شده است. او بر رادیو آزادی گفت:
امی دختر خور به خدا دیروز به دکتر بردون، دکتر گفت میدی از این میکروبی شده. دلیلش که آب جوش داده برش بده که میدی از این بسیار میکروبی شده. اما کمکی به خاطر خدا بکنم و خیر آخرت برای نامشه.
مینا باشنده ولایت بغلان میگوید که دسترسی به آب پاک برایش دشوار است. او گفت که برادرانش با بشکه ها از فاصله 1 کیلومتری آب پاک می آورند.
در کنار مشکلات اقتصادی به آب پاک صحی هم دسترسی نداریم. برادرانم با بشکه های زرد از جای دور که نزدیک به 1 کیلومتر راه می شود هر روز آب می آورند. از آب شور که در خانه داریم نمی توانیم استفاده کنیم. اگر استفاده کنیم مریض می شویم.
سوال اینجاست که استفاده از آب ناپاک سبب چی بیماری های می شود؟ الیاس غفورزای متخصص امراض داخله در این باره بر رادیو آزادی گفت:
همونطور که آب برای شرب یا نوشیدن ناپاک است، همونطور در مواد غذایی هم وقتی که استفاده می شود ناپاک است. وقتی که ما قطعه آب ناپاک سرجنشویی می کنیم، از مروی مسامات مثلا جل یا مثلا چشم و مسامات گوش و بینی کلش آلوده است و باعث امراض گوناگون میشه.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال نگرانی خود را در این زمینه ابراز میکند که قبلا سازمان بین المللی پناهندگان یا IOM گفته بود که 79% افغانها به آب آشامیدنی صحی کافی دسترسی ندارند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد هم در شورای ماه اسد گذشته اعلام کرد که از 34 ولایت افغانستان 25 ولایت با خشکسالی شدید مواجه است و این کشور یکی از 10 کشور آسیب پذیر جهان است. تغییرات اقلیمی است.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا.
زکیه خدادادی یگانه قهرمان پاراتکواندوی افغانستان میگوید پس از بازگشت طالبان به قدرت افغانستان را ترک کرد و حالا در فرانسه زندگی میکند. زکیه که به تازگی مدال طلای رشته پاراتکواندوی اروپا را به دست آورده گفته است که شرکت از آدرس تیم مهاجران فرانسه در این رقابت ها برایش آزاردهنده بود. منصور خسرو در مورد گزارش فرستاده که با صدای زکیه خدادادی آغاز میشود.
و بعد از سقوط افغانستان این سومین مدالی است که من زیر تیم رفوجی کسب می کنم و خوشبختانه تانستم که توی مدت زمان خیلی کمی قهرمانی اروپا را کسب کنم. ولی خب
زکیه خدادادی در تیم پناهندگان فرانسه به تازگی در رشته پاراتکواندو مدال طلا گرفت. این ورزشکار 23 ساله در وزن 47 کیلوگرم حریفان خود از ترکیه و اوکراین را در مسابقات پارا قهرمانی اروپا در شهر روتردام هلند به تاریخ 14 آگوست 2023 شکست داد. زکیه خدادادی زمانی که در تابستان 1400 افغانستان به دست طالبان سقوط کرد، مثل صدها هزار تن دیگر دیارش را ترک کرد و سرانجام به شهر پاریس در فرانسه رسید. او اکنون با خانوادهش در پاریس زندگی می کند. رادیو آزادی می گوید که برایش آزاردهنده بود که نتوانست این مدال را از آدرس تیمی ملی پاراتکواندوی افغانستان کسب کند.
بعد از اینکه قهرمان شدم شد خیلی از ویدیوهایی که از من بیرون شده در صفحات مجازی را دیده باشه که به خاطر بی کشور بودن، به خاطر بی پرچم بودن نتونستم که جلوی گریه های خود بگیرم و درد بزرگی داخل سینه من بود به خاطر از اینکه یک ورزشکار در کنار از اینکه یک مدال میگیره یک ارمغان آوردن این است که زیر بیرق کشور خود سرود با افتخار بخونه و گریه کنه گریه شوق. اما
ترک افغانستان برای این ورزشکار افغان آسان نبود. او دو شبانه روز در میدان هوایی کابل ماند و سپس به فرانسه منتقل شد.
متاسفانه وقتی که کابل سقوط کرد من تا 17 آگوست در کابل بودم و بعد از دو شبانه روز سپری کردن در میدان هوایی کابل تانستم که با کمک کشور استرالیا و فرانسه از گیت میدان هوایی در داخل میدان هوایی کابل راه بید.
زکیه خدادادی متولد ولایت هرات در غرب افغانستان است. او از بدو تولد از یک بازو معلول است. زکیه میگوید که در 9 سالگی میخواست که بایسکل یا دوچرخه سواری ماهر شود ولی به دلیل سنتی بودن جامعه هرات به این آرزویش نرسید و پس از آن در سال 2008 آموزش های خود را در رشته پاراتکواندو در یک مکان سربسته در ولایت هرات آغاز کرد. آغاز این کار با واکنش های برخی از اقارب زکیه نیز روبرو شده بود.
با کلمات خیلی بدی، حرفای خیلی بدی در من میزدن که تو دستت نیست، تو معلول هستی، تو را خدا زده، یک همچین القاب خیلی زشت و سخت بود. حتی میگفت من دیگه مکتب ادامه نمیدم، من دیگه ورزش نمی کنم، ولی خب پدر مادر من همیشه انگیزه میداد که نه برو اشکال نداره.
اما زمانی که زکیه در سال 2016 در مسابقات قهرمانی پاراتکواندوی آسیا شرکت کرد و توانست مدال نقره را به دست آورد زندگیش برای همیشه تغییر کرد.
اون مدال زندگی من عوض کرد و همه به خاطر حرفایی که زده بودن پشیمان شدن، همه بسیار خوشحال شده بودن و همون
زکیه موفق به کسب 6 مدال از جمله قهرمانی اروپا شده است. مدال‌های او برنز، نقره و آخرین مدال طلا بود که به زنان افغان که تحت محدودیت‌های گسترده حکومت طالبان در افغانستان زندگی می‌کنند اهدا کرد. طالبان پس از آن که در 15 آگوست 2021 برای بار دوم در افغانستان حاکم شدند، محدودیت‌های زیادی را بر دختران و زنان افغان از جمله کار، آموزش و ورزش وضع کردند. با این حال فعالان حقوق زن در افغانستان می‌گویند که قهرمانی زکیه خدادادی به جانیان نشان داد که زنان افغان اگر محدود نباشند می‌توانند در همه جا قهرمان شوند. فرزان جلیلی یکی از فعالان حقوق زن به رادیو آزادی گفت:
زکیه جان یک قهرمان واقعی است و پیروزی او برای همه ما مبارک است و او نشان داد که زنان افغانستان شجاع و دلیر هستند و با هر محدودیتی که برایشان وضع شده مبارزه میکنند. او واقعا یک الگو برای ما زنان و دخترانی است که در افغانستان زندگی میکنیم.
زکیه خدادادی برای مسابقات بیشتری آمادگی گرفته است. او به رادیو آزادی میگوید که قرار است در 19 و 22 سپتامبر در مسابقات بزرگ بین المللی در مکزیکو شرکت کند. خدادادی همچنان میگوید که توانسته کارت دعوت مسابقات تابستانی المپیک 2024 پاریس را دریافت کند. او امیدوار است که بتواند جایگاه زنان ورزشکار افغان را در بازی‌های المپیک 2024 برجسته کند.
هدف بازی‌های 2024 پاریس هست و ما در حال آمادگی برای از این مسابقات هستم.
ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا دقایق بعد هم برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی نشر خواهد شد که به قانون اساسی افغانستان تمرکز دارد. اما حالا سرخط خبرها. قرار است نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعت 6:30 عصر امروز به وقت افغانستان در مورد افغانستان برگزار شود. انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در این نشست گزارش 3 ماهه‌اش درباره وضعیت افغانستان را به شورای امنیت پیشکش می کند. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید تغییرات اقلیمی دسترسی مردم به آب آشامیدنی در افغانستان را دشوار ساخته. بخش افغانستان این کمیته امروز در شبکه اکس نوشت که بر علاوه وضعیت دشوار بشری در افغانستان، تاثیرات تغییر آب و هوا در بسیاری مناطق این کشور به چشم می خورد و دسترسی خانواده ها به آب پاک در مناطق آسیب دیده را دشوار کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در رقابت‌های جام جهانی 2023 به هند رسیده. کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشت که ورزشکاران افغان شب گذشته وارد ایالت کرلا شدند. اردوی اوکراین ادعا می‌کند که ده‌ها تن از سربازان روسی به شمول یک فرمانده ارشد بحریشان را در حمله هفته گذشته کشته است. در اعلامیه دیروز اردوی اوکراین آمده که این حمله به تاریخ 22 سپتامبر بر پایگاه بحری روسیه در منطقه سواستوپول کریمیا رخ داد. و ارمنستان می‌گوید بیش از 13,000 تن از منطقه نگورنو قره‌باغ فرار کرده و به این کشور پناه برده‌اند. نیروهای آذربایجان هفته گذشته در یک حمله برق‌آسا منطقه نگورنو قره‌باغ را تصرف کردند.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. در افغانستان از سال 2004 تا 2021 میلادی قانون اساسی بنیاد تمامی قوانین بود. اساس آن هم برمیگردد به قانون اساسی سال 1964 برابر با 1343 هجری خورشیدی. تا سال 1973 و کودتای محمد داود قانون اساسی در افغانستان حاکمیت داشت. قانون اساسی افغانستان که در سال 2014 پس از برگزاری لویه جرگه پذیرفته شد، در 12 فصل و 162 ماده تصویب شده. اکنون که بیش از 2 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میگذرد، دیگر خبری از قانون اساسی و تطبیق آن نیست. با آنکه مقام‌های طالبان از کار بالای قانون اساسیشان خبر دادند، باز هم ابهام‌هایی وجود دارد که این مرتبه قانون اساسی افغانستان چگونه خواهد بود. عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه و قاضی القضات حکومت طالبان، هفته گذشته تایید کرد که کارها روی ایجاد قانون اساسی ادامه دارد. جزئیات در مورد چگونگی طرز العمل و محتوای قانون اساسی طالبان با مردم و رسانه ها شریک ساختن نشده. در ماده دوم قانون اساسی گذشته و حاکم برای سالها در افغانستان آمده است که دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان دین اسلام است. در ماده سوم هم گفته شده که در افغانستان هیچ قانون نمیتواند مخالف معتقدات و احکام دین اسلام باشد. طالبان قانون اساسی گذشته را نپذیرفتند و ظاهراً بر تطبیق تند احکام شرعی مطابق روایت و قرائت خودشان تاکید می‌کنند. در دوره نخست حاکمیتشان طالبان قانون اساسی نداشتند و احکام تند شرعی را تطبیق می‌کردند، از جمله اعدام، قطع اعضای بدن، شلاق زدن، سنگسار، حجاب و پوشش شدید اجباری، گذاشتن ریش و برخی قوانین دیگر که بیشتر روایت خود طالبان بود. اکنون هم تفاوت زیاد در قوانین دیدن نمی شود. دو مورد تطبیق حکم اعدام علنی، شلاق زدن، پوشش اجباری، بستن در مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران و کار برای زنان، همچنان چندین مورد دیگر که مغایر با قانون اساسی گذشته افغانستان دانسته می شود. رعایت حقوق بشری بر اساس اعلامیه‌های بین المللی و همچنان حق اشتراک در انتخابات برای همه شهروندان افغانستان در قانون اساسی تعریف شده است. استدلال رهبری طالبان امین است که قانون اساسی با شریعت همخوانی ندارد، بنابراین برایشان قابل پذیرش نیست. اکنون پرسش‌های مطرح می‌شوند که قانون اساسی طالبان چگونه مدل خواهد داشت. قانون اساسی سال 1964 از دوره محمد ظاهر شاه و سپس قانون نافذ از سال 2004 تا 2021 چی مشکل داشته که برای طالبان پذیرفتنی نیست؟ در دو سال گذشته طالبان نتوانستند قانون اساسی بسازند. چند سال دیگر نیاز دارند؟ مردم در مورد قانون اساسی طالبان که به احتمال زیاد تندترین قوانین اسلامی در آن تطبیق و به اجرا گذاشته خواهد شد چی دیدگاهی دارند؟ همین ها را به بحث میگیریم در برنامه امروز 25 دقیقه از رادیو آزادی. دو مهمان در برنامه با ما شما هستند. آقای میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، و جناب عبدالسبحان مصبا، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان از امریکا با ما و شما هستند. همچنان نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به پرسش ما در مورد قانون اساسی طالبان پاسخ گفته که در جریان برنامه نشر خواهد شد. مهمانان عزیز، خوش آمدید به این برنامه. جناب سادات، نخست با شما. قانون اساسی سال 1964 یا همان 1343 که میان سالهای 2004 تا 2021 در افغانستان نافذ بود، چی مشکل داره که طالبا او را تطبیق نمی کنند و نمی پذیرند؟
تشکر. سلام خدمت شما جناب مصبا صاحب، و همچنان احترام تقدیم می کنم خدمت شنوندگان گرامی. قانون اساسی خود در مجموع قوانین اساسی که در افغانستان تجربه شده و 6 قانون اساسی در افغانستان وجود داشته تجربه شده، هر کدامش مزایای خود داره و اشکالی برای تطبیق نداره. بر علاوه قانون 64، قانون اساسی قبلی، هم تا به حال رسما ملغا هم نشده، اشکالی وجود نداره اگر طالبا او را بپذیره. سوال اساسی به سر از این است که اداره طالبا قانون اساسی را به چی مفهوم میپذیره و اینا به کدام انگیزه و به کدام هدف تصمیم گرفتن که قانون اساسی بسازن. از این که سوال بسیار اساسی به این است که موضوع بحران بزرگ حقوقی در افغانستان در این دو سال وجود داره و همچنان بحران بزرگ مشروعیت، آیا طالبان میخواین برای حل ازمی موضوع اقدام بکنن، قانون اساسی بسازن و افغانستان بره به طرف از این که صاحب یک دولت ملی مقتدر بر اساس قانون اساسی شد؟ امید یک تصمیم وجود داره یا نداره در بین طالبان؟ بر از این که سوال اساسی قانون اساسی است که حاکمیت ملی به طور انحصاری در بر اساس قوانین داخلی و بر اساس تمام معیارهای قبول شده حقوق بین‌المللی که در میثاق‌های بین‌المللی بازتاب یافته و افغانستان به او الحاق کرده و مردم افغانستان تعلق دارد، اینال اداره طالبان قبول کردن، تصمیم دارن که به مردم مراجعه بکنن و مردم از طریق اعمال عقل حاکمیت ملی اراده ملیشان تبارز بتن. این مسائل بسیار اساسی است. به همین خاطر تا به حال به شخص خود من هم نوع ابهام و شک وجود داره، برای از اینکه اینا استر محکمه را موظف ساختن در حالی که قانون اساسی وثیقه ملی هست. تجربه 6 قانون اساسی قبلی افغانستان مبین از این واقعیت است که همیشه قانون برای ساختن قانون اساسی کمیسیونا در مقیاس مملکت، در مقیاس کشور ایجاد شده، متشکل از سیاسیون، متشکل از فرهنگی ها، متشکل از نماینده های اقشار و طبقات مختلف مناطق مختلف افغانستان، به شمول حقوقدانان و دانشمندان و از بین کمیسیون پلان ملی یک کمیسیون تصویب ایجاد میشه و یا ای که میتونه یک کمیته تصویب در ابتدا ایجاد شود متشکل از حقوقدانان و متخصصین حقوقمندان در حدود 6 نفر 10 نفر کم و بیش و بعد از او کمیسیون بزرگ ملی یاد شود.
تشکر. بله.
باعث ازی میشه که افغانستان بره به طرف از بحرانات حل شود، بحران حقوقی مهار شود و مهار شدن بحران حقوقی راه را برای حل بحران مشروعیت در افغانستان باز کنه.
تشکر میکنم. جناب مصباح، شما هم خوش اومدین. چی تصور میشه که قانون اساسی طالبان چگونه خواهد بود؟ تاکیدشان بر چیست که چی کار باید شود؟
سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنونده های محترم و مهمان تان. مسئله مهمی که از وضعیت فعلی که ادامه داره ایطور برداشت میشه که طالبا قانون اساسی را هم به مثل امی وضعیتی که فعلا ادامه داره در نظر بگیره، این یک چیز سمبولی که را بسازه که برای اذهان عامه مردم و جامعه جهانی را به شکل مخشوش بسازه که گویا یک قانون اساسی وجود داره، در حالی که قانون اساسی، ساختن قانون اساسی مستلزم یک سلسله پروسیجرهای بسیار خاصی است که در او مسئله بسیار مهم در تدوین قانون اساسی است. اما مرحله که مصوبه از او ساخته میشه، او باز تدقیق میشه، تصویب میشه، توشیح میشه، نافذ میشه، همه مستلزم یک سلسله مراحل هست.
بلی.
که او از قبل در نظر گرفته شده بود و او باید طالبا او رو در نظر بگیره که در اونجا مسئله بسیار مهمی است که به اشتراک موضوع نشر شوه و عامه مردم در او دخیل شوه، یعنی شفافیت موضوع بسیار مهم است. دخیل شدن افراد نخبه، اقتصاددان، حقوقدان، کسایی که با مسائل اجتماعی، شرعی و سایر مواردی که افغانستان به اون نیاز داره اونا شریک باشند، استانداردهای جهانی، معیارهای جهانی در نظر گرفته شود و تدقیق شود توسط امی مردما و باز مسئله تصویب ازی باید توسط لوی جرگی که یک لوی جرگی که توسط از همه اقشار اقوام افغانستان و از سرتاسر افغانستان باشه، اونا او را به اساس میکانیزمی که می 8 بله. قانون اساسی قبلی در نظر گرفته بود تصویب شد و بالاخره ما میتونیم او را قانون اساسی بگیم. قانون اساسی توسط ستر محکمه ساخته نمیشه. ستر محکمه فقط عدالت را تامین میکنه، قانون را تفسیر میکنه، قانون را تطبیق میکنه و اینجا متاسفانه که روان در فعلا بسیار گنگ است، بخاطر که قانون اساسی من حیث یک وثیقه ملی باید توسط مردم ساخته شود، نه توسط، یعنی مردم باید نقش در او داشته باشه و مواردی است که باید در قانون اساسی جدا در او در نظر گرفته شود که ما ببینیم که اینا چطور میتونن که قانون اساسی را به مو تعریفی را که یک قانون اساسی می داشته باشه اینا بر مبنای از او را بسازن.
تشکر میکنم. و چی مکانیزم برای ساختن قانون اساسی وجود دارد در مورد نصیر احمد اندیشه؟ نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
خب این بحثی که اونا میگن ما کار میکنیم، ما شما نشون دیدیم که لااقل 1.5 سال میشه کمی بحث مدره دارن که ما کار میکنیم، ولی برای زمان کار کردن ساختار قانون اساسی یک میکانیزم موجود داره. اول یک کمیسیون معرفی میشه که کمیسیون شامل حقوقدانا، شامل اقتصاد، چون قانون اساسی اصلا بحث مسائل شریعت نیست که شما بتونید یک تعداد علما را بیارین به قانون اساسی یک کشور بسازید. قانون اساسی در امروز در جهان در تمام کشورها به استثنای افغانستان یک سیستمی حقوقی اقتصادی اجتماعی است که یک طیف بزرگی از مردم باید به او کار کنه. بعد از او باز اون میکانیزم بعدیشی است که چطور یک به اصطلاح شورای قانون اساسی جور میشه، چطور بعدا یا او شورا یا یک رفراندوم میتونه قانون اساسی را به اصطلاح مرحله امو توشیع و مرحله اجرا قرار بده. پس به این اساس چیزی را که طالبان میخوان جور کنن فکر میکنم یک لایحه خود بود که یک قسمتش توسط قاضی قضاتشان تهیه شده و او هیچ وقت نمیتونه قانون اساسی افغانستان شده. ولی چیز مهمتر از این است که کاری که طالبا کرده روان هستن در ساختار نظام بین المللی برای مردم افغانستان یک جنجال بسیار کلام ایجاد کرده. 10 سال در بر گرفت از سال 2001 که با مردم جهان ما تفهیم کنیم که اسامه بن لادن مهمان مردم افغانستان نبود، بلکه مهمان یک گروه خاص یا خود آقای ملا عمر. آره 20 سال دیگر شاید در بر بگیره که ما برای جهان خصوصا حتی به کشورهای اسلامی تفهیم کنیم که مردم افغانستان زن ستیز نیستن و رژیم ما هیچ وقت رژیم آپارتاید جنسیتی نبوده. یعنی مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را که طالب در 2 سال به وجود آورده ما فکر میکنم یک مدت بسیار زیادی را خواهد گرفت که ما سر از او فائق بیاییم، ولی هنوز هم وقت وجود داره، هنوز هم زمینه وجود داره که اینا تن به یک سلسله ریفورما و اصلاحات بتن به اساس خواستای مردم افغانستان.
تشکر از آقای نصیر احمد اندیشه. خب جناب سادات، کار را که طالبان روی قانون اساسی از او نام میبرند، این کار از سوی کی و کیها صورت میگیرن؟ مولوی ها، ملا ها، یا ای که افراد مجرب و تخصصی در مسائل حقوقی؟
متاسفانه در این ارتباط معلومات بیشتر من ندارم، به خاطر از این که در مدبار انعکاس نیافته و شفافیت در این عرصه وجود ندارد. فقط در همه قدر اطلاع رسانده شده، ما مطلع هستیم که استر محکمه موظف شده که یک طرح را آماده بکنه. البته این هم از منابع استر محکمه من شخصا نشنیدیم، از زبان سخنگوی اداره طالبانی گپ شنیده شده. اما مطلب اساسی در این است که قانونی اساسی ساختنش این تنها توسط دانشمندای علوم دینی و توسط ملاصایبا امکان ندارد. این یک وثیقه ملی است. این مسئله است که با مسئله اقتصاد در افغانستان، مسئله رشد اقتصادی افغانستان، مسئله حل بحران حقوقی و مسئله حل بحرانات اجتماعی در افغانستان، مسئله از این که افغانستان چه قسم به طرف شارای ترقی بکشانه، این قانون اساسی مجموعی مطالب در نظر میگیره و باز میکنه به این که افغانستان صاحب یک دولت مقتدر ملی شود. یک دولت مقتدر ملی که با این قدرت سیاسی تعریف شود، قدرت سیاسی تقسیم شود، قدرت سیاسی تنظیم شود، قوای ثلاثه دولت تفکیک در قانون اساسی تضمین شود و مسئله حقوق و آزادی های مردم افغانستان در قانون اساسی مسجل شود. در واقع ستون فقرات قانون اساسی همین بخش تشکیل میده و قسمی که قبلا گفتم مسئله اساسی دیگه مسئله التزام افغانستان به منشور سازمان ملل متحد میثاقهای بین‌المللی است. اینال مجموعی از این مطالب ایجاب میکنه که وقتی ما قانون اساسی میگیم باید مخاطب ما مجموعی افراد ملت افغانستان باشه. این قانون بله. اساسی برای ملت افغانستان ساخته میشه، به اون خاطر نمایندگان اقشار و طبقات، نمایندگان مجموعی ملت افغانستان به یک ترتیب در وجود یک مفهوم جمع میشن و در اینجا به طرف از این میرن که در وجود یک میته قانون اساسی را تصویب بکنن که در اینجا تمام معیارهای اساسی در نظر گرفته شده. معلوم دار است که در قانون اساسی افغانستان مثل قوانین قبلی واری از قید میشه در افغانستان هیچ قانون اساسی مناقض اساسات دین و دین اسلام وضع شده نمیتونه و مسئله اساسی در این است که در قوانین اساسی قبلی افغانستان 6 قانون اساسی تجربه هیچ کدام از اینا تناقض با اساسات دین و دین اسلام نداشته و این اصل حتی در قانون اساسی قبلی هم یه اصل وجود داشت که در افغانستان هیچ قانون مناقض اساسات دین و دین اسلام وضع شده نمیتونه. به این خاطر که این مسئله را من خواستم صراحت بتم که متاسفانه از یک نوع سوء استفاده در تاریخ صورت گرفته. از اون زمان شاهمان الله تا وال یک نوع تلاش است قانون در برابر دین و دین اسلام قرار بدهد. ادعالی بر افغانستان معلوم دار نه تنها قانون اساسی و قانون مادر، مجموع قوانین اسلامی است و با اساسات دین مبین اسلام سازگار بوده و سازگار می باشد.
تشکر می کنم جناب مصباح صاحب. آیا قانون اساسی یک کشور می تونه بر مبنای دیدگاه عقاید و ایدئولوژی یک گروه باشه و تنها بر اساس باورها، روایتها و قرائت‌های ایدئولوژیک از اونا ساخته شمه؟
ببینین، قانون اساسی از خود یک تعریف خود را داره. یعنی ما هر سند را قانون اساسی نمیتونیم گفته. قانون اساسی ویژگی بسیار اساسیشی است که در انتقال قدرت و در سهم قدرت سیاسی مسئله به عامه مردم ارتباط پیدا بکنه. مثل که در قانون اساسی 1382 به صراحت در ماده 4 بحث حاکمیت ملی را به مردم ارتباط داد و گفته شد که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم باید اعمال شود. در پهلوی از او حق رای و کاندید شدن را در ماده 33 من حیث یک حق اساسی شناخت و در ماده 157 به شکل واضح یک کمیسیون انتخابات را که مسائل را تنظیم بکنه ایجاد کرد. حال در اینجا مسائل در کل حل شد. مشکل اساسی از اینا ای است که تا زمانی که این موارد در نظر گرفته نشه ما نمیتونیم که قانون او را قانون اساسی بدانیم. عقاید شخصی، ایدئولوژی های شخصی را قبلا هم ما تجربه کردیم. اصول اساسی دموکراتیک افغانستان در سال 1357، فرامینی که توسط نور محمد ترکی اعمال می شد و همچنان قانون اساسی 1366 هم تا یک حد بحث ایدئولوژی که خود را داشت. ما در 8 قانون اساسی قبلی موارد هم تجربه شده، ولی او قوانین هم از لحاظ تاریخی از اونمو تعریف اساسیه که مثلا قانون اساسی 1302 دوران ملله خان که در اون وقت زمان بسیار حالت ابتدایی را داشت، ولی باز هم نظام مشروطه را به وجود آورد. بالاخره باز قانون اساسی 1343 یک تعریف بسیار خوبی را داشت که در تاریخ ثبت است، و قانون اساسی 1382 که توسط لوی جرگه در نظر گرفته شد. حال بحث اراده سیاسی مسئله بسیار مهم است. اگر طالبا واقعا اراده سیاسی به این داره که عامه مردم در قدرت سیاسی سهم داشته باشه، حقوق و اساسی اتباع، حقوق و وجایب اساسی اتباع که در قانون اساسی 1382 در 39 ماده به شکل واضح تحریر یافته شده، بحث تفکیک قوا، بحث اداره و امثال از این موارد را واقعا میخوان در عمل در نظر بگیره، پس اینمی میکانیزمی که در 100 سال افغانستان فرهنگی از او را داره. در افغانستان قانون و قانونیت فرهنگ است در ادارات ما، یعنی نهادی نشده و با واسطه تکرار مشروعیت خود را به دست آورده. اگر واقعا این مسائل را داشته باشه فرمول بسیار ساده است و بسیار با سادگی ما میتونیم که قانون اساسی را اگر اینا میخواین که تغییر هم بیارن جور کنن توسط لوی جرگه. ولی ما شک ما به این است که به می بهانه مردم افغانستان را منتظر میمانند و بدون شک که در آخر به می رقم پروسه دوام خواهد کرد. در غیر از او کدام مسئله بسیار سخت نیست، موضوع آسان است اگر اینا بخواین که یک قانون اساسی که واقعا تعریفی از او را داشته باشه بسازه، کار آسان است.
تشکر میکنم مهمانان عزیز، فرصت کوتاه داریم برای هر مهمان ما دو دقیقه کمتر از وقت فرصت داده میتونیم. جناب سادات، در افغانستان باید چگونه قانون اساسی حاکم باشه تا حق هیچ کس تلف نشه و احکامش با اعلامیه های جهانی حقوق بشر و ارزش های انسانی همخوانی داشته باشه؟ خیلی فشرده.
قانون اساسی که باید در افغانستان به وجود بیاید، در گام اول ای باید مبتنی باشه به کتاب خونبار افغانستان، یعنی بر اساس واقعیت‌های تلخ در افغانستان. این واقعیت که افغانستان یک کشور جنگ زده است، یک کشور است که در حدود نیم قرن در حالت جنگ تشنج وجود داشته باشه، یک کشور است که در اینجا انقلاب اجتماعی وجود داره، التهاب وجود داره، چطور میتونه قانون اساسی به حیث وثیقه ملی زمینه انتگریشن اجتماعی را، امتزاج اجتماعی را، تقویه وحدت ملی را، وفاق ملی را به وجود بیاره و بتانه یک دولت مقتدر ملی را اساسگذاری بکنه. مسئله دولت مسئله مدرن است، به او خاطر افغانستان به قانون اساسی مدرن ضرورت داره که معیارهای قبول شده حقوق بین المللی را هم از منشور ملل متحد و میثاقهایی که افغانستان به او الحاق کرده بازتاب بده. و این قانون اساسی وقت مؤثریت داره که با این حالت که اداره که در 2 سال بود فرامین از طرف یک شخص صادر میشه و در واقع استبداد رأی یک شخص وجود داره زیر نام شریعت اسلام، به این موضوع باید خاتمه داده شود و افغانستان بدره به طرف حاکمیت قانون و به طرف حاکمیت ملی که به مردم افغانستان تعلق.
تشکر میکنم و جناب مصباح، به عنوان پرسش اخیر، آیا طالبان به تنهایی صلاحیت تشکیل قانون اساسی را دارن و آیا قانون دست ساختهشان برای دیگران قابل پذیرش خواهد بود؟
بدون شک نداره. ببینین تعریفی را که دولت در سطح بین الملل داره، یک عنصر عمدهش مردم است. تا زمانی که مردم توسط وثیقه ملی خود تصمیم نگیره، این امکان نداره که توسط یک گروه یک چیز زیر عنوان قانون اساسی ساخته شود و او تحمیل شود. موجودیت اشخاص که او میکانیزمش توسط لوی جرگه است یا هر میکانیزمی که اینا پیشنهاد میکنه، ولی نقش مردم در اینجا در نظر گرفتن معیارهای بین المللی و همچنان معیارهایی که برای قانون اساسی در کل در سطح جهان در نظر گرفته شده، تا زمانی که این موارد در نظر گرفته نشه، ای اصلا ما قانون اساسی گفته نمیتانیم و نه هم کدام مشروعیتی را به دست میاره و نه هم به درد مردم افغانستان میخوره. بنان لازم است که اراده سیاسی مبتنی بر امی مواردی باشه که بتانه حل مشکل باشه.
تشکر میکنم از شما جناب عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان از امریکا، و میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوق دانان افغان در اروپا، و سپاسگزار از نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، هم که به پرسش ما پاسخ صوتی فرستاده بود. تشکر شنونده عزیز از حضور و همراهی هر یک شما. هم اکنون برنامه های رادیو آزادی به صورت 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته و کم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته و کم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه
اگرچه رحمت باران خداییست، با گلها نعمت از بمن جداییست، اگر باران اشک جاری باشد، زندگی به تو بر من به نواییست.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، افتا و کم ده پشت ابرار We'll be right back.
خوش ندارم، ابرا را خوش ندارم، هفته وکم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده. باران خوش ندارم، ابرا را خوش ندارم، هفته وکم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده، هفته وکم ده پشت ابرای سیه.